بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما را بعد از این که از روایات فارغ می شویم در بحث حدیث، در بحث قدیر و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، میرسیم به آیات قرآن در این باره. دو تا آیه به طور شاخص مطرح شده است، یکی آیه سوم سوره مائده، یکم 67 ارض در سوره مائده است که معروف هم هستن آیت التبلیغ یا آیت الابلاغ، یکم که آیت الاکمال، اکمال دین. بحثای خوبی هم هست، یعنی با این روی کرد که ما نیاز هم نیست از اول بریم سراغ روایات، خود آیات را هم که مطرح کنیم دقت و تأمل بکنیم، البته با استفاده بعدن با استفاده از روایات میتونه برای ما راهگشا باشه. مطالعه فرمودین دوستان این قسمت را؟ مطالعه کرد؟ اینجا را مطالعه نکردید؟ بله، چون اونا گفته بودیم که دیگه مطالعه کنیم. خب از دوستان کی آمادگی داره که حالا مطلب را گزارش بدهد؟ گفتار دهم. خب اونا گفتیم مطالعه کنیم که کلاس مطرحش نکنیم دیگه. اگر ابهامی، شبهی، نکته‌ای هست که نظرتون آمده اب نداره اونا، ولی اگر نه دیگه مطالبی که بوده به نظرتون کافیست، خب بر نگردیم به اونها. پس این گفتار دهم را دوستان کسی آمادگی دیگه نداره، اونجا مطالبه کنیم. خیلی بحث در این است که این آیه شریفه ی تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این چه مطلبی است که خداوند متعال به پیامبر میفرماید که اون را ابلاغ بکن و اگر هم ابلاغ نکنی رسالتت را ابلاغ نکرده ای و نگران هم مباش، خداوند تو را از کید یا مکر مردم ناس حفظ میکنه و قوم کافر هم به نتیجه نمی رسند. لا یهدی القوم الکافرین. علمای شیعه معتقدند که این آیه مربوط به امامت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. مسئله امامت به دلیل اهمیتی که داره در حدی است اهمیتش که اگر پیغمبر اکرم این را به مردم ابلاغ نمی کرد، اونم در یک مراسم و برنامه تشریفاتی و رسمی و همگانی عمومی، بقیه فعالیت ها و تبلیغات ایشون عقیم قرار می گرفت، نتیجه نمی داد. آیا امامت چنین جایگاهی داره؟ بعدن در ادامه توضیح داده شده است که بله، امامت یک چنین جایگاه و منزلتی داره. اینو در صفحه 310، چون سبک بحث این از روایات شأن نزول رو اول آوردیم که بیانگر این است که راجع به امامت این آیه شریفه و عده‌ای از علمای اهل سنت هم این رو گفتن، بعد اقوال دیگه رو بحث کردیم غیر از این قول، اونا رو نقد کردیم، مجدداً برگشتیم به این که امامت به دلیل اون نقش ویژه و خاصی که در حفظ معارف و تعالیم اسلامی داره و همچنین نظام عدل اجتماعی جامعه اسلامی، این طوری است که بدون آن احکام اسلام در واقع نه تبلیغ پیغمبر اونطوری که باید جوابگو نبود و کامل نبود. خب به لحاظ این که هم یک فردی باشد که بتواند این احکام اسلام را کاملا بدانه، یعنی به لحاظ معرفتی که در ادامه مفسر و مبین راستین و درستی برای احکام اسلام باشه و خلاصه رفتار او، گفتار او، کردار او اسوه و الگو باشه، شاخص همونطوری که پیغمبر بود چنین فردی جای پیغمبر رو بگیره، حالا که پیغمبر میخواد از بین مردم برود، جامعه اسلامی از یک چنین راهنمایی که تالی تل به پیغمبر هست یا مثل اوز برخوردار باشه. سیره پیغمبر هم که معیده، پس به لحاظ اعتبار عقلی و عقلایی حرف درستی است از نظر عقلایی، از نظر عقلی و عقلایی، که یک پیشوایی پیامبری، اونم پیامبر بزرگ الهی یا بزرگترین پیامبر الهی، مکتبی آورده، آخرین مکتب، آخرین آیین آسمانی، حالا این را هم دیر رها کنه بره، این به لحاظ اعتبار عقلی و عقلایی چیز مطلوبی نیست. این بسیار مهم است، یعنی در واقع حدوثن و بقاءن. حالا که این اسلام حادث شد، برای بقایش هم باید یک فکری کرد. پس امامت، اونم امامتی که در رتبه‌ای باشه مثل رتبه پیغمبر از نظر علم و عصمت و کمالات انسانی، این یک چنین جایگاه رفیعی داره که ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی بقیه اون کارها اون وقت در استمرار باقی نخواهد مان و نتیجه نخواهد داد. این یک، به لحاظ اعتبار عقلایی و تحلیل عقلی. از نظر سیری پیغمبر هم که نشان میده ایشون اهتمام داشتن، لذا وقتی که از مدینه بیرون میرفتن برای یک مأموریتی، حالا یا جنگ یا غیر جنگ، کسی را جای خود میگذاشتن که امور مردم را به لحاظ دینی، به لحاظ سیاست، خلاصه اداره بکنه. پس بنابراین سیری پیغمبر هم که نشان دهنده اهتمام ایشون به مسئله امامته، این کاملا قابل قبوله، یعنی عقلانی است، یعنی حرف معقولی است که بگوییم آیه ناظر به این هست. حالا این مطلب عقلانی و معقول که الان عرض کردیم، روایات شأن نزول آیه هم همین رو بیان میکنه. یعنی شاید اگه این سبک پیاده کرده بودیم بهترم بود، از اول این بحث رو به لحاظ عقلی و عقلایی، همینایی که بعدن اومدیم گفتیم، همون رو اول میگفتیم، شاید مناسب تر اون وقت بگیم که حالا روایات هم بیانگر و معید همین مطلبه، حرفای دیگر رو بعد اون وقت بررسی میکردیم به عنوان مثلا شبهات و اشکالات و اینا. یعنی در کتاب اینجور نیمده، ابتدا یک بحث کوتاهی شده، روایات شأن نزول، اقوال دیگر، دوباره برگشتن به این که امامت چنین جایگاهی داره و اعتبار و عقلا این اختزا میکنه. حالا ما جلو انداختیم به لحاظ بیان، اینات فرمودیم. اما حالا روایاتی که معید این مطلب است، صفحه 303 اشاره به روایات شده. از شیعه یکی مرحوم عیاشی هست، از سه طریق، این از جابر بن عبدالله و امام باقر و مصادر روایت کرده. مرحوم کلینی هست که از امام باقر روایت کرده است و شیخ صدوق، البته نمیشه شده قفلت شده است که منبع مرحوم شیخ صدوق نقل نشده، اونی که در پاورق ذکر شده فقط کافیه مدرک روایت. حالا اینم در نظرتون باشه، اگر یکی از دوستان زحمتش رو بکشید، اون غفلت کردیم که این شیخ صدوق که این روایت رو آورده این کجاست از ذره مدرک. عالمان اهل سنت هم، اینایی که دل از القدیر استفاده کردیم، بعد منبع هم داریم، بعضی هم خودم دیدم، بعضی از این منابع را خودم رجوع کردم، ولی بعضی دیگرش از مرحوم علامه امینی استفاده کردم. یکی حاکم حسکانی است در شواهد و تنزیل، که ایشون از ابن عباس و جابر ابن عبدالله روایت کرده است که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شد و همون قضیه من کنت مولا فعلیون مولا، این راجع به همین بود که پیغمبر خواسته را ابلاغ بکنه، این بلغ ما انزل، یعنی درباره امامت علی ابن عبدالله. حالا ابو اسحاق ثعلبی در الکشف البیان، اینا من دیگه ندیدم، این از علامه امینی. ابو جعفر طبری در کتاب الولایه، ابن ابی حاتم رازی، ابو بکر فارسی شیرازی، حافظ ابن مردوی، ابو نعیم اصفهانی و این افراد دیگری که نام بردن. دوازدهم ابو اسحاق حمویی در کتاب فرائد و از سمتین و عده دیگری از عالمان اهل سنت. حالا الغدیر اون پاورقی عادش داریم، جلد یک، بعد شواهد و تنزیل، فرائد و سمتین، الفصول این کتاب ها رو من خودم دیدم، یعنی این شواهد و تنزیل و فراد و سمتین و الفصول المهمه و الدر المنصور و ینابی المودر رو نگاه کردم، ولی اون بقیه رو دیگه نگاه نکردم، به نقل از علامه امینیست. پس این یک مطلب که آقا این آیه ناظر است به امامت امیرالمومنین، از جنبه عقلی و عقلایی حرف قابل قبولی است، حرف موجهی است. حالا ببینیم حرفای دیگر چیه، حالا اونا رو بعد ببینیم اونا هم چنین اعتباری دارن، سندی دارن یا ندارن. فعلا این حرف عقلا به لحاظ عقلی و عقلایی حرف پسندیده است، از نظر نقلی هم که شاهد داره. پس این یک نظریه است، تفسیری است، دیدگاهی است که عقلا و نقلا حالا قابل دفاع، قابل قبوله. اما اونایی که اینو نمیگن چی گفتن؟ گفتن این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، راجع به چیه بالاخره؟ باید یه چیزی بگیم دیگه، آیه قرآنه، پیغمبر مأمور شده به ابلاغ، اینم مهمم هست. هر چی میخوان بگن بعد با همه اجزای آیه جور در بیاد. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، این باید جور بیاد. یعنی هر چی میخوان بگن باید با این سازگار باشه، اونقدر مهم باشد که ابلاغ نکردن آن به مثابه ابلاغ نکردن کل اسلام. یک. دوم، باید یک مطلبی باشه که پیامبر نگرانم بوده. میفهمد چون والله یعصمک من الناس، این معلوم شد پیغمبر نگران مطلب بوده که خدای متعال بهش امنیت خاطر میدهد، آرامش خاطر کنه، نگران نباش، اینو به خود ما واگذار کن. والله لا یهد القوم الکافرین، اونایی هم که کافرن حالا بالاخره تعرض بناست دیگه، معلوم میشه در مقابل این مطلب یه عده‌ای موضع جهود داشتن، کفر داشتن، موضع جهود داشتن. آیه میفهمد نگران اونا هم نباش، اونا هدایت نمیشن و نتیجه نمیرسن. حالا ببینیم رسیدن یا نه، معلوم نیست رسیده باشن. اگر رسیده بودن حالا ما نبودیم دیگه، الان چیزی نه. نگاه کنید، عرض میکنم، دقت کنید. حالا بله، این مهم همینجاستش که اونا گفتن در کربلا کارو تمام کردیم دیگه، تمام شد، رفت یک نصف روز تمام شد، تومار علویین در هم پیچیده شد. نه تنها نشد، تومار بنی امیه در هم پیچیده شد. اینه، یعنی بحث این هستش که به امام زین العابدین یک شامی که نمیفهمید و تبلیغات منفی روش کرده بودن، در شام که وارد کردن اسرای اهل بیت علیهم السلام را، آمد گفتش که خب ای علی ابن حسن، دیدی که خلاصه خدا چه کرد با شما و کی پیروز شد؟ حالا کی پیروز شد؟ اینجور طعن میخواست بزنه، متوجه نبود دیگه تبلیغات دستگاه بنی امیه. حضرت فرمود صبر کن، وقت اذان که شد معلوم میشه. هنگام اذان معلوم میشه کی پیروز شده است. وقتی هنگام اذان دیدی که مردم بر مناره میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما پیروز شدیم. یعنی ببینید، موندن حق، حقیقت پابرجا بمانه. والله خود پیغمبر مگه حالا چقدر عام کرد، مگه چقدر در دنیا تونست توسعه بدهد قلمرو به اسلام را؟ یه محدوده جزیره العرب، حالا چند تا جا هم نامه نوشت و اینا دیگه، درسته؟ اما این پرچم موند. مهم اینه، یعنی ما باید نگاهمون را به پیروزی و شکست تصحیح بکنیم. بحث در این بود که باید این مکتب بماند. اون کیه؟ اون آقای مغیره است دیگه، که با معاویه، که به معاویه گفتش که دیگه حالا که تو به هدف رسیده یا بعد از صلح با امام حسن، همین اینا، ولی حالا که دیگه موفق شده یه خوردی با اینا مدارا کن، با این علویین و اینها اینقدر سخیری نکن. معاویه برگشت گفتش کجا من به هدف رسیدم؟ وقتی که من میبینم بر معزن نام محمد را میبرن، من کجا به هدف رسیدم؟ یعنی بس نشان میدهد که بس در این بوده. حالا این مکتب، این حقیقت باقی مونده. فقه جعفری داریم، فقه ناب، فقه اصیل، مکتب علوی داریم، مهدویت داریم، ولایت فقیه داریم. مصر الان چرا آشفته است؟ یه ولایت فقیه نداره، همه چیزش خوبه، جوانهای خوب داره، با انگیزه داره، الهی داره، ایثارگر داره، همه چی داره، یه ولی یه فقیه نداره که جمع کنه مطلب رو. میبینید دشمنم حریص شده از همین زوایا نهوض بکنه. ایران را نمیتونه چون ولی یه فقیه داره. ولی یه فقیه از کجا اومده؟ از تشیع آمده، از امامت آمده. یعنی اینا نشان میدهد که حالا این مکتب مونده، بلکه این باید بمانه. این بمانه، تبین الرشد من الغی، حقیقت بمانه، اسلام مونده و ولو علیه اسلام تبلیغات فراوان کردن که اسلام از بین بره. حالا اسلام را تحریف کنن، اسلام ناب نمانه، نتونستن. مکتب علوی باقی موند و توسط مشعل امامت و ولایت. خب این وجوه دیگر باید عرض کردم، باید همین مطالب داشته باشه. حالا داره یا نه ملاحظه کنید. البته این بحث را هم اقرار میکنیم که عمدتاً بحث از المیزان و علامه طباطبایی رضوان الله علیه منابعش هم آورد، پاورق ذکر کرد. اولین وجه این است، گفتن که تفسیر طبری از اینجا نقل شده. پیامبر وقتی که میخواست در بین راه میرفتن در یک جایی مقصدی، میخواستن استراحت کنن، اصحاب میومدن یک مثلا جایی سایبان درخت چیزی براشون آماده میکردن، پیغمبر اونجا استراحت کنن. یک روز یک بادیه نشین دید پیغمبر تنهاست، یک بادیه نشین آمد و با یک شمشیر برهنه‌ای بر بالای سر پیغمبر رفت و به ایشون گفت حالا کی میتواند شما را از دست من نجات بدهد؟ پیغمبر فرمودن خدا. همچون که پیغمبر فرمودن خدا، این دستش شروع کرد به لرزیدن و شمشیر از دستش نمیشد که روی زمین افتاد. گفتن این آیه حالا نازل شد. نگاه کنید، این قضیه رخ داد. یک عرب بدوی آمد خواست پیغمبر را آسیب برسانه، پیامبر فرمود خدا من نجات بدهد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این چه رفتی داره؟ همین مرحوم علامه میفهمند که این داستان اگه درست باشه، حالا اولا باید از ذره سند ببین درست یا نه، اگر درست باشه با این والله یعصمکش میسازه، اما دیگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل چه رفتی به اونجا داره؟ این یه بعضی عرب بدوی آمده این کار کرده، دقت میفهمید؟ برای این راجع به این نکته. این علاوه که یه معارض داره، اولا ربطی به این آیه نداره، صدر آیه، ثانیا که خودش معارض داره. معارض چیه؟ معارض یه وجه دیگری نقل کردن، اونم راجع به نزول همین آیه ها. یه وجه دیگری که برای نزول همین آیه آمدن گفتن، اون چیست؟ گفتن پیامبر تا در مکه بودن، قبل از اینکه این آیه نازل بشه، تا مکه بودن قبل از اینکه آیه نازل بشه، نگهبان داشت، برای حفظ خودش محافظ داشت. اما وقتی که این آیه نازل شد دیگه فرمان نمیخوام نگهبان، نگهبان را دیگه مرخص کرد برن. این را از سعید ابن جبیر، عبدالله ابن شقیق و محمد ابن کعب قرظی و عایشه روایت کردن این مطلب را، اونم راجع به همین آیه. علامه میفرماید که خب خیلی بعیده که طبق این نقل دوم که پیغمبر نگهبان داشته، هر جا بوده محافظ داشته. ها در عین این که پیغمبر نگهبانانی داشته است، یک عرب بدوی پیدا شد آمد رفت شمشیر برداشت و پیغمبر خواست بکشه. این بعیده. وقتی یک کسی محافظ نگهبان داره چطور میشه که یه نفر خلوت کنه و پیدا کنه بیاد پیغمبر رو بکشه؟ این با اون سازگاری نداره. پس اولا با خود آیه نمیسازه، ثانیا با این نقل دوم که اونم راجع به این آیه آوردن با او سازگاری نداره. بله اینا حالا دیگه نمیگن که این آیه، میگن اون وقت نازل شده. در زمانی که مکه بودن این آیه اون وقت نازل شده، که آیه مکیه، یعنی طبق این بیان آیه میشد مکی قبل از هجرت. بعیده دیگه. بله بله، استبعاد و عرفی لذایشون میفهمن بعید است. نگاه کنید بسیار بعید است، نمیگن محال از محالات عقلی، ولی بعد عقلایی داره، عرفی داره. آخه آیه راجع به اون نازل شده. ببینید درباره سبب نزول آیه، همین آیه اون چی چیه؟ گفتن پیامبر وقتی که در مکه بود تا قبل از نزول این آیه، وقتی که دیگه این آیه نازل شد، که نه این آیه مکی نازل شده و در سوره مائده که مدنی آمده ها، طبق این نقل آیه نزولش مکیه و پیغمبر نگهبانانی داشته. آیه که آمد پیغمبر گفت من دیگه نگهبان نمیخوام، والله یعصمو که من اندازه خودش، خدا چند منو حفظ میکنه. دقت میفرمایید؟ میخوام بگن که این آیه که آمده خدا وعده حفظ داده، پیغمبر گفت من دیگه نگهبان میخوام چیکار کنم؟ اون نقل میگوید نه، پیغمبر نگهبان داشت، یک عربی آمد دید پیغمبر تنها، شمشیرش رو برداشت و خواست پیغمبر رو بکشه. این عرفاً بعیده، نمیگیم محال عقلیه. یعنی وقتی که یک فردی محافظانی داره، نگهبانانی داره و مراقبت میکنن، چطور میشهد که حالا یک نفر بیاد و پیغمبر رو تنها بگیره و بخواد به صلاح او رو تهدید بکنه بکشه؟ بعد داره، استبعاد. البته این حالا به لحاظ سند هم فیه تأمل و اینا هستش، اینا با غمزه این از بحث سندیه، میخوام به لحاظ دلالی بحث کنیم، ولی اینا نوعا مرسلن، خبر واحدی هستن که سندی نست.
مثلا حدیث بعدی نقل
عمالی شیخ صدوق
هستش، صفحه 355.
کدوم؟
حدیثی که از
امام باقر علیه السلام، شیخ صدوق رو میفرمایید؟ عمالی شیخ صدوق. آها، پس اینا لطف کن دست شما در نکنه. بله، اینا محبت فرمایید دوستان یادداشت کنین. بله، عمالی
المجلس الخامس و سبعون،
مجلس 75 دیگه.
355
حدیث 13. دست شما در نه. خب این سند اون حدیث صدوق رو می فرمان. بله، با کدوم تعلیم؟ ها، یعنی این که بگه من نگهبان نمیخوام، محافظه نمیخوام،
در تعلیماتش نمیتونه، چون پیامبر همونجا گفت بدن سپس تارا.
بله، حالا اینا تک تکشو اگه بخوای نگاه کنی که مشکل داره، با هم یه نوع ناسازگاری داره، لذا قابل استناد نیست، قابل احتجاج نیست. بله،
بله،
اون یه چیز دیگه از اون غیر از اینه، این حالا یه روایت دیگریست. اون که داره شما میفرمایید این نیست، این که الان نقل میکنن غیر از اون مطلبه. این مطلب میفهمن که در مکه واقع شده، اون مدینه رفتی به این نداره. القدیر، حالا القدیر جلد یک، منبعش القدیر جلد یک صفحه 439. خب اینم یک. فخر رازی 10 وجه را برای این آیه نقل کرده، جریان قدیر خم را 10 قرار داده. 10 وجه نقل کرده و اون که مربوط به قدیر است وجه 10 قرار داده. خب این وجوهی که ایشون نقل کرده قیله و ناس، این اصلا حتی قائل درست حسابی نداره که بشه به اینا استناد کرد و مستندی هم نداره، به خلاف این 10 که ایشون نقل کرده است، هم قائلش معلومه، هم روایت از حضرت امام باقر، از ابن عباس، از براء ابن عازب، از ابو سعید خدری و عده‌ای از علمای اسلامی، حالا غیر از علمای شیعه، علمای اسلامی هم به اون قائل شدن. بنابراین این وجوه نهگانه‌ای که دیگه گفتن وجوه قابل معارضه با این نیست. اینم راجع به حرف آقای رازی. وجه سومی که نقل کردن گفته شده است که قبول داریم که روایات زیاده درباره این که این مربوط به قدیر است و امامت امیرالمومنین، درسته، اما در این حالی که روایات داریم بهتر است که آنها را بر امنیت الهی به پیامبر از مکر و توطئه یهود و نصارا حمل کنیم، یعنی پیامبر باید دین را تبلیغ کند و به آنان اعتنا نکند، زیرا آیات قبل و بعد این آیه ناظر به کلام الهی با یهود است. کنه سیاق، استناد به سیاقه، چون آیات قبل از این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیات بعد راجع به یهود. حالا که راجع به یهود، خداوند پیغمبر میفرماید که از یهود واهمه ای نکن، مطالبی که مربوط به اونها هست، احیانا نقد اوناست، اینا رو بیان بکن، از اونها نترس. اینا اینجوری استدلال کردن. این در این وجه دیگه ظاهرا این مسکوت گذاشته شده، این نکته نیومده، فقط صرف این که سیاق اینجوریه، بر اساس سیاق خواستن روایات رو معنا.
این نکته مربوط به اواخر حیات، یعنی
جریان قدیمی باشه دیگه اصلا معنا نداره.
این هم یکی از نقده هاست. این دیگه واقعا اینا دیگه در اون زمان اونقدر قدرت اینا میفهمند حالا در نقدش. خب دقت کنید الان این نقدی که جناب علامه طباطبایی دارن. اگر آیه کریم ناظر به اهل کتاب باشد طبق این قول، مفاد آن این خواهد بود که پیامبر اکرم را به تبلیغ اون چه درباره اهل کتاب نازل شده دستور مؤکد می‌دهد. حالا به سیاق نگاه بکنیم، با توجه به سیاق این آیه بعدی، یعنی این آیه‌ای که بعد از آیه 68 آمده اینه: قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. گفتن مراد همینه، یعنی ای پیغمبر اینو به یهود بگو، به اهل کتاب بگو، بگو شما به نتیجه نمیرسید مگر اینکه تورات و انجیل را پیاده کنید. و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی همینایی که بر من نازل شده، مراد یعنی قرآنه، یعنی خلاصه اون وقت شما به هدف میرسید که تورات و انجیل و اونایی را که بر من نازل شده است که قرآن باشه همین را پیاده کنید. مؤلف المنار همین وجه را گفته، شون گفته مراد همینه، مقصود این بلغ ما انزل، همین را بگو به یهود، این را بگو به اهل کتاب، این را بگو و نترس، ما تو را حفظ میکنیم. این را فرمودید جناب علامه فهمد. خب این حرف با سیاق نمیسازه، چون والله یعصم من الناس بیانگر این است که ابلاغ این مطلب از جانب پیغمبر باید با یک نوع دلهره و نگرانی همراه باشه، زمینه این لاقل وجود داشته باشد، در حالی که یهود و نصارا از چنان موقعیتی برخوردار نبودن که حالا پیامبر نسبت به اینکه این حرف رو به اینا بزنه بگه آه باید تورات رو اقامه کنید، انجیل رو اقامه کنید، اونی هم که بر من نازل میشه این قرآن رو اقامه کنید، اینا به اینا بگه که حالا نگران باشه که آه اینا عکس العملشون میدن، درشتی میکنن، مثلا توطئه میکنن. بله، پیغمبر از این مهمترش را ابلاغ کرده، هیچ وقت هم خدا بهش نگفت نگران نباش حفظت میکنیم، بحثا نبوده، اصل توحید رو آورد در مقابل مشرکان که اینا خیلی برآشفته میشدن، این حرفا نبود، این مطالب نبود. خود اهل کتاب هم تو اون وقت تلاش های مهمی میکردن. این در واقع این نمیخوره با این آیه شریفه و این لحنی که در آیه شریفه آمده. بعد میفهمند بسیاری از آیات سوره مائده ناظر به اهل کتاب است. سوره مائده هم که آخرین سوره قرآنی، سوره قرآن که بر پیغمبر نازل شده، حالا در این زمانی که این سوره مائده نازل شده که اواخر عمر پیامبر هست، اصلا دیگه یهود و نصارا قدرتی نداشتن، در هم شکسته شده بودن. اگر حالا در هم شکسته هم نمی شدن، جای این نگرانی نبود، چون پیغمبر با کفار قریش در افتاده، حرفاشو با اونا زده، شرک را رد کرده، کفر را رد کرده و این والله یعصم که من الناس این حرفا نبوده، همین این آیه بس این نمیتونه باشه. پس از این ملاحظات، از این نکات استفاده میشد که این ربطی به سیاق نداره این آیه، ولو اینجا قرار گرفته برای خودش بحث مستقلی داره طبق روایت شأن نزول. خود رشید رضا بعیده، چون
خودش تو
تفسیر میگه
آیه
این سوره مائده مال سال حضرت رضا. بله، خب مثلا اینا لابد میخوام بگن بخشش، یعنی نهایتاً بله. جور در نمیاد، بله، هم والله یعصم که هم حالا اونقدر مهم باشه، حالا این مطلب هم بله، حالا این مطلب چقدر مهمه که مثلا اگه نگی فما بلغت رسالت، حالا به اینا نگفتی مثلا فرض کرد به اون اهمیت هم نده. بله،
خودشون اعتراف دارن روایت زیاده. بله، جمع بینیمانش از این طرفی که روایت زیاده چند موضوع بخواد بپذیریم.
بله،
خود این هم
بله، کدوم اولویت داره؟ یعنی اگر ما امر دائر شد که روایت شأن نزول رو برگزینیم یا سیاق را، قطعا روایات ترجیح داره، سیاق یه دلیل ما لیس دلیلون هست، یعنی اگر دلیل خلافش نباشه اعتبار داره. بله، این هم این نکته. خب یه عده آمدن گفتن که این آیه مربوط به آغاز بعثته، اما روز اولی که پیغمبر آمد از جانب خدا مبعوث شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت. طبری از ابن جریج، اون ابن جریجی که قبلا بحث شد از تابعین بود، روایت کرده. حالا تازه از ابن جریج از تابعی که پیامبر در آغاز بعثت از قریش واهمه داشت تا اینکه این آیه نازل شد، همین یا ایها الرسول بلغ، و خداوند وعده مسئولیت از خطر را به او داد. این تبری نقل کرد. ابن مردویه و ضیاء مقدسی از اونم از ابن عباس نقل کردن که از پیامبر سوال شد کدوم آیه بر تو نازل شد که خیلی بر سنگین بود. پیامبر فرمود این مطلب که من هنگامی که در مراسم حج در منا بودم، مشرکان عرب اونجا بودن، جبرئیل بر من نازل شد و این آیه رو آورد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. من در عقبه بر پای ایستادم و مردم را صدا کردم و گفتم چه کسی مرا در تبلیغ رسالت پروردگار یاری میکند تا بهش به او پاداشش باشه. بعد دعوت کردم به یگانگی خدا و رسالت من و اینها، تا گفتم کی ایمان میاره تا رستگار بشه. اینا به جای این که جواب مثبت بدن شروع کردن به سنگ زدن. مرد و زن و بچه و همه شروع کردن در مقابل این سخن من مرا سنگ باران کردن و دروغگو خواندن. این خیلی برام سنگین تمام شد که این برخورد را اینا کردن. خداوند متعال یا جبرئیل به من گفتش که خب الان میتونی نفرین کنی، همونطوری که نوح نفرین کرد قومش را، تو هم میتونی نفرین کنی، عذاب بیاد اینا را هلاک بکنه. من عرض کردم که نه خدا، یا قومم را الله مهد قومی، قومم را هدایت کنه، انهم لا یعلمون، اینا حالیشون نمیشه، نفرین نکردم و به من یاری بده، نصرت بده تا اینا به من میان بیارند و مؤمن بشوند. در این هنگام عباس عموی پیغمبر آمد اینا را دور کرد و پیغمبر را از دست اینا نجات داد. توجه فرمودید؟ پس این آیه شریفه در مدین در اواخر دوران رسالت نازل شده است، در سوره مائده است. پس چرا اینجا اومده قرار گرفته؟ آیه‌ای که مربوط به آغاز بعثته، چرا اومده در سوره مائده که از اخریات سور مدنی هست قرار گرفته؟ قرار شد که این را این آقای المنار گفته است که برای اینه که به پیغمبر یادآوری کنه. حالا نگاه کن چقدر قدرت پیدا کردی، شوکت پیدا کردی، عظمت پیدا کردی، یادت بیادا. یه روزی هم بود که به تو گفتیم چه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون داستانها. ایشون گفته وجه اینه. پس آیه مربوط است به اول بعثت، اونم این نقلی که آمده از ابن عباس اینا نقل کردن. وجهش هم که در این سوره قرار گرفته برای خاطر اینه که یادآوری به پیغمبر باشه. این را المنار در واقع این را برگزید. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینو نقد کردن این حرف را. اولا که خب این یک خبر واحده و اونقدر شهرتی هم نداره که حالا یک خبر واحد مشهوری باشه، اون وقت معارض باشد با اون نقلهایی که عده‌ای از اعاظم علمای فریقین اونا را نقل کردن و از عده‌ای از صحابه نقل شده. پس اولا اگر امر دایر بشه که ما با اون نقل اخذ بکنیم که درباره امامت امیرالمومنینه، و هم مدنی هم میشه دیگه دهم هجری، یا این را نقل بکنیم یا اخذ بکنیم، اون اولاس یک، این به لحاظ صناعت به اصطلاح روایات، جمع روایات، این نکته اول. نکته دوم این است که پیغمبر در آغاز که بیمناک بود، بر چی بیمناک بود؟ حالا اول آمده خدا فرستاده است برای اینکه مردم ها دعوت به توحید بکنه، حالا میترسه. از چی میترسه؟ از جان خودش میترسه دیگه، حالا که هنوز بساطی پهن نکرده و بله مکتبی پا نگرفته که بگیم حالا به خاطر مکتبش میترسه. که آغاز راهه، خب معلوم میشه این خوف بعد خوف جان خودش باشه، به خصوص که این نقلم هم اینو میگه که اینا تا من گفتم سنگسار کردن، چه کردن چه کردن. این با منش و روش و شخصیت پیغمبر سازگاری نداره. پیامبر کسی نبود که به خاطر جان خودش در تبلیغ دین بگه این کار بر من مثلا سنگین بود، چه سقلی چه سنگینی داره پیامبر، چه این شخصیتی. امیرالمومنین با اون همه شجاعت و عظمت و اینها، نقل هست که گفت هر وقت که تنور جنگ خیلی داغ میشد ما پناه می‌بردیم پیغمبر. پیغمبر چه این شخصیتی بود، خودش وارد عرصه کارزار نمیشد ولی به لحاظ شجاعت و ایستادگی با فوق همه بود. اینم راجع به این نکته دوم، نقد دوم ایشون. بله من خوف از جان بالاخره بوده یا خوف از غیر جان بوده؟
خوف از جان بوده.
اگر من
نمیام یک کسی با هم
نگاه کنید اون روایت ابن جریج را، طبری را، پیامبر در آغاز بعثت از قریش واهمه داشت. دیگه واهمه. تا اینکه این آیه نازل شد و خداوند وعده مسئولیت از خطر آنان را به او داد. خب وقتی دیگه آدم واهمه داره، اگر از افرادی خوف داشته باشه برای جانش، خب خود به خود وارد نمیشه دیگه، ترهیز میکنه، احتیاط میکنه دیگه. این لازمه شه دیگه. چرا دیگه وقتی که دو نمی ترسه دیگه، اون اگر نمی دیگه نمی ترسه دیگه. خب اون بحث دیگریه. شما میگید اصلا مرا تعللی در کار نبوده، میگیم این دیگه لازمشه. لازمشه اینه که می ترسه، یه پا میره جلو یه پا میاد عقب. بالاخره اون شهامت و شجاعت رو که دل به دریا بزنه نداره، این خود به خود توقف میکنه، تأمل میکنه، تعلل میکنه. حالا می فرمایید بله، وجه تعلل و تعنی و درنگش نه برای این بود است که خودش بماند به لحاظ این که جان خودش رو دوست داشته، برای این که مثلا جانش را حفظ کند که بعد این مکتب، خب مکتب حالا اولشه دیگه، بعد بگه دیگه. بله اگر مکتب را ابلاغ کرد بعدن حفظ کند تا این را جا بندازه، ولی حالا نگفته دیگه، چه فایده ای داره هی تعلل کنه هی نگه. خب این نگفته، این در آغاز راه ها، در آغاز موجه نیست. وقتی که یک برنامه رو به آدم دادن، این در گفتنش هی واهمه داره، بگم نگم و این میگه. بله یه وقت آمده گفته ابلاغ کرده به مردم رسیده، حالا بعدن نگران است، یه خورده شل میکنه، یه خورده برعات میکنه. اما اگه در گام اول واهمه داره و خود به خود یه تعلل میکنه، معنیش این است که این ابلاغ نکنه اصلا. لذا اگه یادتون باشه یه بحث بود به ما گفته بودن که علمای شیعه اظهار شرک را بر پیامبر تقیتاً جایز دونستن. رد کردیم، گفتیم این حرف نادرسته، چون لازمه جواز تقیه بر پیغمبر اینه که هیچ وقت احکام دین و الهی را ابلاغ نکنه، چون مناسبترین و مهمترین جا برای تقیه هم اول کاره. پس این اینجوریه، یعنی استفاده میشه از این نقل که در آغاز راه تعللی چیزی بالاخره در کار باشه. این راجبی سالسن. حالا بقیه شو ملاحظه کنید، این خیلی جالبه. این ما انزل الیک من ربک در آغاز نبوت چی باید باشه؟ اصل دین یا مجموعش، حالا اون چیزایی که امهاته یا بالاخره کل دین، چون پیغمبر آمده اصل دین یا مجموع دین رو به مردم چه ابلاغ بکنه. حالا خدا بهش میفهمد که ای رسول من، بلغ ما انزل الیک من ربک، ای دین را، همون دینی که به تو نازل شده اینا برسان، اصول و فروع دین را به مردم برسان. اگه نرسانی نرسانده ای معلوم است دیگه. آقا آبگوشت تو بخور، اگه آبگوشت تو نخوری نخورده ای معلوم است که کسی آبگوشت نخورد نخورده است. آقا برو کلاس، کلاس نروی نرفته ای معلوم است کلاس نروم نرفتم دیگه. آقا نمازت اول وقت بخون و الا نماز اول وقت را نخونده ای. خب این دیگه اون چه در جوی میرود آب است، لغو در کلامه. اگر این مربوط به اول بعثت باشد، خدا به پیغمبر میفهمد ای پیغمبر من، اون چه بر تو نازل کردم که احکام اسلامی است، اینا به مردم بگو و الا اگر نگه نگفته ای. خب معلوم است که نگوید نگفته است دیگه. خب پیغمبر نمیفهمه این رو، همه میفهمن که چیز واضحیه. دقت بفرمایید، این محشیه کتاب الکشاف که اینجا پاورقه ملاحظه میکنید، احمد ابن منیر اسکندری در الانتصاب، ایشان آمده یه وجه درست کرده، گفتن این از قبیل قول ابو النجم است که ابو النجم شاعر گفته است انا ابو النجم و شعری شعری. این لغو در کلام نیست، شعری شعری. یعنی چه؟ یعنی این شعری که حالا من دارم میگم همون ویژگی های شعر قبل ما داره، من همون ابو النجمم. این شعری که الان میسرایم از ذر فصاحت بلاغت رسانت چه؟ همونیست که قبلا گفتم. این که میگه شعر من شعر منه، یعنی شعر بلیغه، شعر بل شعر فصیحه، این دیگه لغو در کلام نیست. توجه فرمودید؟ یه از این بابه. پس ای پیغمبر، حالا دیگه خدا به پیغمبر میگه که این کار کار مهمیه، این ابلاغ رسالت کار مهمیست، این لم تفعل فما بلغته، یعنی این کار مهم را انجام نداده ای. نه فقط معنیش این است که احکام دین را نرسانده، یا این احکام دین را نرسانی یک کار خیلی مهم نکرده ای، پس لغو در کلام نیست. ایشون خواسته اینجور توجیه کن. الله من فهمد این حرف غلطه، این قاعدهش درسته، کبرای کلیش درسته، قاعده یه ادبی اینجا جاش نیست. چرا؟ این جاییست که دوتا مطلبه، یه جزئه با یه جزء دیگر، یه کله با یه جزء دیگر، که میاد میگوید که این کلامی که من دارم میگم مثل بقیه کلامهای منه. اگه 100 تا شعر قبلا گفتم، این شعری که حالا میگم ویژگی همونو رو داره. پس دو چیزه، ما باید اول دو چیز را تصویر بکنیم. شما که میگید کل الدین است دیگه، کل الدین که دیگه دو چیزی که نیستش که. خب اما اگر گفتیم که این بعض من الدین است، که بحث مثلا امامته، این همون مصداق همون قاعده است، مصداق همون قاعده است. یعنی چطور اگر چنانچه مجموعه احکام را ابلاغ نکنین نمرت صفره، این یکی را هم ابلاغ نکنین نمرت صفره. همون که گفتش که این شعر من نمرش 20 است مثل بقیه، این میگه اهمیت این حکم انقدر است که اگر همه را ابلاغ نمی کردی نمرت صفر بود، مؤاخذه می شدید. این به همون بزانه. بنابراین این با این قاعده ای که شما نقل کردید میفهمند جور در نمیاد، ولی با دیدگاه مسئله امامت سازگاری کامل داره. اون نقش بی بدیل امامت رو هم که عرض کردیم دیگه، با اون بر نگردیم. میفهمند که این کافرین در آیه که میفهمد والله لا یهد القوم الکافرین، کفر اعتقادی نیست، که کافرین یعنی کافرینی که اصلا به اسلام ایمان نیاوردن، چون اینجا جای اون نیست که این کفر، کفر در یک حکم خاصه، یعنی جهود و کفر راجع به همین حکم ویژه، یعنی اونایی که همین حکم را که ما نازل کرده ایم قبول نمی کنن، کفر به این، مثل قضیه آیه حج که والله غنی عن کافرین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا والله غنی عن کافرین، اونجا کافرین به حکم حج مراده، نه کافرین در کفر اعتقادی. این ما حاصل خلاصه این بیانیست که از علامه اینجا نقل کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.